کلام در استدلال اخباریین به عقل بر وجوب احتیاط هست در همه شبهات غیر از شبهات موضوعیه. استدلال بر این اساس است که عقل مستقل است به لزوم براءت یقینی در صورت تکلیف یقینی و اشتغال یقینی، چون من حیث المجموع شکی نیست که در شرع عوامل و نواهی وجود دارد که این عوامل و نواهی یا به تعبیر دیگر بنابر فرمایش مرحوم شیخ نواهی وجود دارد که ما نمیدانیم با توجه به نواهی مندرجه در سنت موصوله آیا از عهده تکلیف آن نواهی ما خارج می شویم یا نه. بنابراین نفس تعلق نه و احتراز از مواردش می شود که محرمه و این خودش اشتغال یقینی است و به مقتضای اشتغال یقینی براءت یقینی هم باید محقق باشه و با توجه به اتیان این موارد مضبوطه در کتب اربعه و یا حتی در سایر کتب اربعه در اینجا اون اشتغال یقینی به براءت یقینی تبدیل نمیشه و در همون مسئله اشتغال به مقتضای استصحاب تکلیف باقی میمانه. استصحاب اشتغال مقتضی اتیان یا نهی یا احتراز از اون تکلیف محرم است تا یقین به براءت پیدا بشه. مثل این که فرض بکنید که چطور در اسباب از می شود که مشتبهه صلات دلی که از اونها موجب براءت یقینیت اشتغال به صلات نمیشه مگر به صلات در صلات اسباب یا در صلات در صوبین یا همینطور اتیان صلات به جهات مختلفه در مورد اشتباه قبله. در تمام این موارد اون استصحاب تکلیف و استصحاب اشتغال یقینی در اینجا حاکم است. این دلیل برای اخباریین، گرچه خب اشکال به این مسئله وارد شده که این دلیل شامل شبهات وجوبیه نمیشه در حالتی که اخباریین قائل به احتیاط در شبهات وجوبیه هستند. خب حالا ما از طرف اونها میتونیم این مسئله را در مورد شبهات وجوبیه هم گسترش بدیم. در مورد شبهات موضوعی است که فقط ظاهرا اخباریین اتفاق دارند با اصولیین بر عدم احتیاط در این شبهات موضوعیه، اما در شبهات حکمیه وجوبیه یا حکمیه تحریمیه در تمام اینها خب اخباری قائل به وجوب احتیاط هستند. مرحوم آخوند در اینجا رد میکنن این دلیل اونها را به انحلال حقیقی علم اجمالی که گرچه علم اجمالی محقق است ولی اگر اطراف شبهه اون طرف شبهه به مقدار معلومه به اجمال احتراز از او بشود یا اتیان بشود در این صورت علم اجمالی حقیقتا منحل خواهد شد و مبدل به شک بدوی میشه. و با وجود اینکه ما نواهی در کتاب و سنت داریم در دست ما فعلا مضبوطه، اتیان نسبت به این عوامل و احتراز از این نواهی موجب انحلال علم اجمالی خواهد شد نسبت به تکالیف محتمله. پس بنابراین دیگر اون اشتغال یقینی به قوت خودش باقی نیست و انحلال در اینجا پیش میاد. حالا قبل از اینکه به اصطلاح ما وارد این اشکال مرحوم آخوند و کیفیت انحلال علم اجمالی بشیم در اینجا، این نکته تذکرش لازم است و اون اینکه در اطراف علم اجمالی باید اون موردی که مورد ابتلا است، به عبارت دیگر اون موردی که از او احتراز می شود، در صورتی موجب انحلال خواهد شد که به مقدار معلوم بالاجماع در اینجا این مورد محرز شده باشه. یعنی اگر فرض بکنید که ما علم اجمالی داریم برای اینکه دو صوب قطعاً در بین اربعت اسباب دو صوب این متنجس است، بعد علم تفصیلی نسبت به یک صوب پیدا کردیم، فرض کنید که شهادت عدلی، حالا یا دلیل ما علم باشد به یقین است یا دلیل ما علمی باشد، یعنی علم تنزیلی باشه، شهادت عدلین باشه، اصل مثبت باشه، اصول عملی اینها تمام در این مسئله فرق نمی کنه. در صورتی این علم اجمالی منحل میشه که اون دلیل اون معلومه به تفصیل ما تکافی اون معلومه به اجمال را کرده باشه. اول علم اجمالی ما به صوبه تعلق داشت، الان علم تفصیلی به صوبه واحد است. پس گرچه یک صوب از تحت اون اطراف علم اجمالی خارج میشه، ولی هنوز صوب ثانی وجود داره و اون علم اجمالی به قوت خودش باقی است و وقتی باقی بود اون استصحاب اشتغال در اینجا موجب بقای اطراف علم اجمالی در اطراف مشتبه هست، مورد شبه هست. بله، اگر اون طرف برای علم اجمالی به اندازه علم تفصیلی باشه، اون علم تفصیلی در اینجا اون تبدیل به شک بدوی میشه که حالا اون بحثش بعدن میاد که چطور تبدیل به شک بدوی میشود و در چه صورتی تبدیل میشود که این معرکه آرا است و خلاصه جای حرف خیلی در اینجا اصطلاح زیاده و اختلاف و اختلاط در صحبت و در مبنا خیلی در اینجا به نظر میرسه. ولی علی کل حال اون چی که مسلم است در صورت انحلال علم اجمالی باید اون معلومه به تفصیل به اندازه معلومه به اجمال باشه. حالا صحبت ما در ما نحن فیه به چه نحوه؟ آیا در ما نحن فیه اون عوامر و نواهی که الان در کتب مضبوط است به مقدار معلوم بل اجمال حکم عقل است یا نه این مقدار بیشتره یا کمتره؟ بنابر فرمایش مرحوم آخوند ایشون میفرمایند که اونچه که الان در دست ماست یا به میزان معلوم بل اجمال عند حکم عقل است یا بیشتر از اون مقدار هم تازه هست. این مسئله مدعای ایشان. بنابراین با ظفر به موارد محتمله، به موارد محرزه و متیقنه، در این صورت علم اجمالی حقیقتا منحل خواهد شد. این کلامشون. اما آنچه که به نظر میرسد این است که عقل در حکم به اشتغال ذمه، این عقل حکم به ابهام و به اجمال نمی کنه. یعنی وقتی که عقل حکم میکند در شرع عوامر و نواهی وجود دارد، همینطوری نمیاد بگه که در شرع عوامر و نواهی وجود دارد، بعد اون وقت بیاییم این کتب را بررسی کنیم، عوامر و نواهی در این کتب را استخراج کنیم و حکم به این موارد متیقنه و شک در موارد مفروضه محتمله کنیم. موردی فرضی ممکنه باشه، نسبت به اونها شک بعدی بشه، بلکه اینطور نیست. عقل میاد هر مورد خاص را با توجه به شرایط و ضوابط و مقارنات میاد مد نظر قرار میده، بعد حکم میکنه به معلومه بالاجماع. خب با توجه به این که ما خب یک سری این چیز داریم، یک سری اوامر و نواهی داریم که در کتب اربعه و در غیر از کتب اربعه این اوامر و نواهی منضبط است و ثبت، ولی از اون طرف علم قطعی داریم بر این که بسیاری از کتب ما در ازمنه سابقه این در دست خوش هلاکت و بوار قرار گرفته. کتب محمد ابن ابی عمید، تمام اینها این کتب همه از بین رفته. کتبی که بسیار اونها در کتابخانه های فرض کنید که معروف بوده، اینها همه طوری حریر آتش شده. بسیاری از کتب الان وجود دارد و ما از او اطلاع نداریم. الان خیلی از موارد هست، فرض بکنی که یک کتاب 20 جلدی است، الان این کتاب 2 جلدش باقی. یکی از کتاب‌هایی که فرض بکنید که چیز داره، از ابن سینا یک کتاب داره تقریبا حدود 20 جلده، غیر از اون شفا 20 جلد کتاب به اصطلاح ابن سینا، به اصطلاح یک اسمش فراموش کردن نجات، مثل اسم حکمت المشرقیه است، که فقط یه جلد یا 2 جلد از این حکمت المشرقیه الان موجوده. میگن بیشتر از خود شفا اینه، و ابن سینا میگن نظرات مهمشو در اینجا داره. و این هم در اون چه که به نظر میرسه ظاهرا در بعض از همین کتابخانه های ترکیه احتمالا این کتاب در اونجا به اصطلاح هست و که اصلا کسی از او خبر نداره. درست شد. کتاب هایی که فرض کنید که کتابخانه اسکندری که توم آتش قرار گرفت، بسیار از این از کتاب های فقهی بوده که به اونجا رفته. الان بسیاری از کتاب های دست نویس ما در کشورهای دیگه است که ما از او اطلاع نداریم. حالا مثلا فرض بکنی که وقتی که مثلا مرحوم آقا میگن دایی پدرشون، مثلا اون مرحوم آمیزا محمد تهرانی آمده یک مستدرک البهار نوشته، طبعا روایاتی را بهش برخورد کرده، اینها روایات چاپی که نبوده، روایاتی در همین کتب خطی بوده، آمده مثلا ایشون اینها رو جمع کرده به عنوان مستدرک. خب حالا مستدرک هم دست ما نیست. یعنی الان فرض کنید که در بغداد میگن اون به اصطلاح ضبط شده، اون به اصطلاح کتابخانه و در دست حکومت هست. با توجه به این مسئله، با توجه به این قضیه، قطعا عقل حکم میکند، چون معلومه بالاجمال ما دایرش قطعا از این اوامر و نواهی که فعلا در دست ماست بیشتره. وقت چطور شما میایید میگید که اون چرا که الان در بین کتب اربعه است یا به مقدار معلومه بالاجمال است یا اینکه از ید از اون مقداری است؟ کدی همچی مسئله شما تو ساز ثبت کنید؟ تمام کتاب های محمد ابن ابی عمر از بین رفت. کتاب هایی که اصول اربعه معی که اینها نوشتن فقط چند تا است الان در دسته، بقیه همین مصدق آخر، مصدق خاتم مصدق رو بخونید در اون به اصطلاح جلد سادس رحلیش، مرحوم حاجی نوری کاملا راجع به این مسائل اصول اربعه بحث میکنند و کیفیت این که اینها چطور از بین رفتن و اصلا کتبی در دست ما نیست غیر از همین مقداری که خب دیگه ثابت مونده و بعد میشود که مشایخ ثلاثه سعی در جمع آوری اینها داشتن، مرحوم کلینی و مرحوم صدوق مرحوم شیخ طوسی، و خیلی از اینها به اصطلاح چیز در به اصطلاح از بین رفت، و اگر اونها در دست بودن و قطعا مسائل فقهی ما شاید صورت دیگه ای پیدا میکرد و این همه تعارضات و این همه نمیدونم مسائل اینا همه مثلا برطرف میشد. درست شد؟ پس بنابراین از این نقطه نظر میتوانیم بگیم حق با اخباریینه، یعنی در این که عقل و حکم میکند، همینجوری که عقل نمیاد حکم بکند که ما فرض کنیم که حکم ما قبل شرع رو بگیرد و سرایت بده به ما بعد شرع، در ماقبل شکل خب هنوز شریعتی نیامده، عقل حکم میکند در این شریعتی که میخواد بیاد اوامری هست و نواهی هست و چشمش رو هم ببنده. حالا یه دفعه چشمش رو باز کنه ببینه بله ما کتب اربعه داریم، مستدرکش هم فرض کنیم که داریم و من حیث المجموع این اوامر و نواهی که فرض میکنه. نه خیر، عقل میاد تاریخ را بررسی میکنه، مسائل را میسنجه، جریاناتی که قبلا اتفاق افتاده اینها رو بررسی میکنه، من حیث المجموع استقلال به این معلومه بالاجمال پیدا میکنه که این معلومه جا قطعا از معلومه تفصیلی ما بیشتره. پس وقتی که بیشتر شد با توجه به اتیان به این اوامر و نواهی که فعلا وجود داره، شبه هنوز باقی میمونه. نه تنها شبه باقی، یعنی شبه علم اجمالی هنوز باقی است که این علم اجمالی هنوز نسبت به یک مقدار از اوامر و نواهی، این علم اجمالی ما هنوز اشتغال خودش را داره. ما باید این مسئله را بررسی کنیم که این علم اجمالی ما، این به اصطلاح هنوز جا برای استصحاب باقی میمانه. یعنی وقتی که ما این معلومه به تفصیل را اتیان کردیم، حالا که معلومه به تفصیل اتیان کردیم، صحبت در این است که آیا با توجه به اون حجم اوامر و نواهی و تکالیف محرزه، با توجه به اون حجم آیا این مقدار معلومه به تفصیل تکافی اونها را کرده یا نکرده؟ استصحاب اشتغال در اینجا جاری است. در اینجا چطور شما حکم به اصطلاح براءت به شک بدوی در اینجا میشه حکم کرد؟ حالا در این که علم اجمالی منحل میشه یا نه چطور میشه، بعدا این صحبتش میاد. فعلا در اصل طرح استقلال عقلی است، این عقل که مستقل به از میشود که براءت یقینی است، به خاطر این مسئله است، به خاطر این مسئله است که بله اگر اون چرا که در زمان فرض بکنید که در اون چرا که از این مسائل به اصطلاح از فرض کنید که صادقین و سایر ائمه به دست ما میرسید محرز بود، ما یقین نداشتیم، در آن موارد مشکوکه خب قائل به چی میشدیم؟ اون اصل عدم در اونجا میشدیم، اون اصل عدم وجود زائد در اونجا در اینجا خب محکم است. آیا اضافه بر این مقداری که الان هست باز هم هست یا نیست؟ خب با اصل عدم ما چیکار میکنیم؟ دفع میکنیم. ولی ما قطع داریم بر این که نیست، ما قطع داریم بر این که فرض بکنید که به واسطه ترس و خوف از خلفا و خوف از حکومت بسیاری از اون مثبتات از نوشته ها و مکتوبات از می شود که تلامزه و اصحاب ائمه اونها همه از بین رفته. اینو چی کار بکنید که اصلی که در اینجا حاکم نیست و این مقداری که الان در دست ما هست، این مقدار مثبت اصل نیست، اون اصل بیاد و اون غیر از اون دفع بکنید. شما میدانیم بر این که قطعا مسئله در اینجا غیر از این. خب حالا این به اصطلاح طرح برای خود این به اصطلاح دلیل اخباریین با این کیفیتی که عرض شد، یعنی با این وضعیتی که خلاصه اخباریین در اینجا مدعی هستند که گرچه حالا جوابی رو که مرحوم آخوند این جواب را میخوان بدن به انحلال علم اجمالی، این مترتب است بر تکافی معلومه به تفصیل با معلومه بالاجمال یا زیاده معلومه به تفصیل بر معلومه بالاجمال. اما اگر اخباریین بیان این نحو ادعا بکنن، دیگه در این صورت هیچ دلیلی دیگه در دست آخوند و غیر آخوند و هر شیخ دیگه باقی نمیمونه. و این خلاصه یک مسئله است که البته خب من به ذرس قاطع و به جزم نمیگم که حالا حتما این طور بوده، لعله این که حالا فرض کنید که کتاب های ابن ابی عامر که از بین رفته نظیرش در سایر کتب به اصطلاح آمده، فرض کنید که بالاخره یه خبری را، فقط یه شخص که نمیتواند یه خبر را چیز کنه، این خبر را ممکنه اصحاب دیگر هم شنیدن، اونها را در کتاب خودشون آوردن. من به ذرس قاطع نمیتونم این حرف رو بزنم، ولی بالاخره جای برای علم اجمالی اینجاست، یعنی انحلال علم اجمالی در اونجا ایست که همچین چیزی باشه. اگر بیان اخباریین یه همچین مسئله رو بگن، دیگه چیزی در دست آخوند باقی نمیمانه، بعد از راه دیگه وارد شد، نه اینکه از راه انحلال علم اجمالی و اجمالی منحل در اینجا نمیشه. خب و اما طریق انحلال علم اجمالی در اینجا به چه نحو؟ ببینیم ما در علم اجمالی صور مختلفی داریم که هر کدام از این صور حکم خاص به خود داره. این علم اجمالی ممکن است تعلق بگیرد به دو طرف یا تعلق بگیرد به بیش از دو طرف به اطراف. شبهه ما در علم اجمالی شبهه محصوره باشه یا شبهه غیر محصوره باشه، اون دلیل حاکم به اصطلاح علم عرض می شود که مفصل و دلیل تفصیلی یا علم باشد یا علمی باشه، یعنی می شود که نازل منزله علم باشه، مثل شهادت بینه و فرض بکنید که یا قرعه و که در موارد قرعه حکم به قرعه یکی از اطراف را خارج میکنه از مورد اجمالی، همونطوری که در مورد قنم موتوه در بینه از می شود که اغنام خب در اونجا حکم به قرعه در اونجا موجب انحلال علم اجمالی خواهد شد. این به اصطلاح از استرمان و همینطور اون علم تفصیلی یا دلیل اون علم نفس همون دلیل معلوم بالاجمال است یا فرق میکنه، به عبارت دیگر جنس معلوم بالاجمال با جنس معلوم به تفصیل یکیست یا در کیفیت جنس تفاوت میکنه. مثلا فرض بکنید که معلوم بالاجمال این است که یک ثوب متنجس در بین ثلاثه اسباب مشتبه است، این الان جنسش چیه؟ نجاست است، یعنی جنس معلوم بالاجمال از نجاسات است، ولی معلوم به تفصیل ما قصبیت احد ثوب است. علم تفصیلی پیدا میکنیم برای این که این ثوب فلانی یک ثوب معین، این ثوب ثوب مخصوب است. خب این در اینجا این یک ثوب از اطراف علم اجمالی خارج میشه، پس صلات در این ثوب موجب چیز؟ موجب بطلان است. حالا که این ثوب از اطراف علم اجمالی خارج شد، آیا اون علم اجمالی ما باز منجز است یا دیگه از تنجیز مثلا بیرون آمده؟ چون اون تعلق گرفته بود به سلاست اطراف، الان یک طرف از این خارج شده. این مواردی است که برای صور مختلف علم اجمالی ذکر میکنم. خب مرحوم آخوند در اینجا فرمودند که علم اجمالی ما در اینجا منحل میشه قطعاً، چون مورد معلوم ما با معلوم بالاجمال در اینجا عد میشود که تکافی میکنند، پس بنابراین این مورد مشخصاً از اطراف علم اجمالی خارج میشه و چون علم اجمالی ممتنع است که تعلق بگیرد به طرف واحد، پس بنابراین شک در اون طرف شک بدوی خواهد بود، مثل شک محتمل ابتدایی شبهه بدوی. درست شد؟ اون یک شخص از اطراف علم اجمالی چی میاد بیرون؟ وقتی که آمد بیرون علم اجمالی میشه علم اجمالی دیگه منحل میشه. این کلام کلامه خب مرحوم آخوند. دو بیان برای این مطلب ذکر میکنن. بیان اول این که مسئله وجدانی است، یعنی وقتی که انسان این مسئله را به وجدان خودش احساس میکنه، بسید که فرض بکنی که در یکی از مورد شبه خارج بشود، این دیگه علم اجمالی که باید تعلق بگیرد به دو طرف دیگه به یک طرف تعلق میگیرد، چون یک طرف از مورد خارج شده. مسئله مثل فرض کنید که مثال میزنن به اقل و اکثر استقلالیین، در اقل و اکثر استقلالیین تکلیف از یک طرف تعلق گرفته به احد هما، یا یک از میشود که مقدار یا اون مقدار احد هما. مثل که فرض کنید که دینی کش زید برگردن از امر به گردن دارد، اون دین یا فرض کنید که 100 تومان است یا 150 تومان. درست شد؟ خب این الان علم اجمالی تعلق گرفته به یکی از این دو و این هم اقل و اکثری که استقلالین است. خب اگر اقل و اکثر یکی از این دو را که اون اقل است اون را ادا کند به مقدار 100 تومان رفع تکلیف از او شده، وقت شک میکنه در مابقی که آیا مابقی هم باز در این صورت مورد برای تکلیف هست یا نه، اصل عدم زائده در اینجا میاد محکم میشه و اون فرد از اطراف علم اجمالی خارج میکنه. در اقل اکثر استقلالیین دیگه، در اقل اکثر استقلالیین اتیانه به اقل موجب براءت از اکثر خواهد شد، از زیاده خواهد شد با اصل عدم زیاده. خب در اینجا هم همینو میگیم، وقتی که یکی از اطراف علم اجمالی خارج شد ما شک میکنیم آیا این طرف دیگر جزء از میشود که طرف علم اجمالی هست با فرض خروج احد و طرف این یا نه. خب در اینجا اصل اقتضا چی میکنه؟ عدم او را میکند و شبه بد نیست در اینجا. این به اصطلاح به یک تقریر. تقریر دوم که در اینجا ذکر میشه یک مقداری تقریر به اصطلاح دقیق تری هست و اون مسئله این است که در علم اجمالی علم تعلق میگیرد به یک طبیعت مهمله. اون طبیعت مهمله قابلیت صدق برای هر کدام از این دو طرف علم اجمالی را دارد. مثلا من باب مثال، اون طبیعت مهمله عبارت است از متنجس. متنجس طبیعت مهمل است، هم قابلیت صدق را دارد برای این صوب، هم قابلیت صدق را دارد برای اون صوب. درست شد؟ هم میتونیم بگیم هازا متنجسون، هم میتونیم بگیم هازا متنجسون علی البدلیه. درست شد؟ اون وقت این معلومه به تفصیل ما که فرض کنید که من باب مثال غصبیت این چیز باشه، حالا فرض بکنید که نجاست به عینه نجاست، حالا اون راجع به غصبیتشو بعداً صحبت میکنیم که دست در اونجا خود معلوم از نقطه نظر جنس تفاوت میکنه، این معلوم تنجس است، اون معلوم غصبیت است. نه، میگیم الان در اینجا علم تفصیلی ما به تنجس تفصیلی یکی از دو طرفین تعلق گرفته. یعنی ما در اینجا دو علم داریم، یه علم به این که احدهما متنجسون، یک علم تفصیلی داریم به این که این صوب الان متنجس است. الان اینجاست دوتا نشستیم، این دوتا صوب رو گذاشتیم جلومون، میخواییم راجع به این دوتا ببینیم با این چیزایی که خوندیم چه خاکی به سرمون کنیم. الان موقع ظهره، با این دوتا لباس حالا با کدومش نماز بخونیم، کدوم اصل رو تو این بیچاره ها جاری بکنیم. این دوتا به عزا نشستن، این آقا میخواد بیاد در اینا اصل جاری کنه، یه نماز مثلا خیر سرش فرض کنید که میخواد با اینا بخونه. این دوتا عرض کنم حضورتون که صوبه. خب حالا این دوتا که نشستیم یه دفعه یه بچه میاد کار ما رو راحت میکنه، میاد بالای این صوب ادرار میکنه. این تا اومد این ادرار کرد، این طرف از اطراف علم اجمالی چی میشه؟ خارج میشه، میره پی کارش، چون هر دو چیه؟ جنس واحده. یعنی علم ما، معلوم ما از نقطه نظر اون طبیعت مهمله همان است اون معلوم الاجمال ما، که این علم تفصیلی ما از نقطه نظر طبیعت به همون تعلق گرفته است. یعنی هر دو متنجسون. این که از مورد طرف علم اجمالی چی میشه؟ خارج میشه. وقتی که خارج شد اون وقت در اینجا دو معلوم ما میشه متحد، یعنی معلوم بالاجمال ما که قابلیت صدق بر این را داشت با معلوم به تفصیل ما در اینجا میشه چی؟ میشه واحد. درست شد؟ در حالتی که نسبت به این مورد دیگر اجتماع علمین بنابر این نظریه محال است. چرا؟ چون دو علم نمیشود بر یک امر تعلق بگیرد، دو نجاست، دو تنجس نمیشود در اینجا بر یک شی تعلق بگیرد. مثل اجتماع مثلین میمونه. مثلین این است که دو حکم واحد به ملاک واحد بر یک امری تعلق بگیرد. مانند فرض کنید که وجوب صلات ظهر برای فرض بکنید که وجوب، یا مثلا فرض بکنید که حالا وجوب کفاره برای یه شخص که از یک نقطه نظر در یک روز، در این امروز به خصوص، در این امروز به خصوص فرض بکنید که وجوب صلات می شود که صوم آمده کفاره برای اون زید، بعد مثل همین که وجوب کفاره باشه دوباره برای این زید در اینجا تشریح بشه. این مثل این است و اجتماع مثل این در محل واحد مانند اجتماع زیدن خب محال است. خب در اینجا که الان در اینجا ما یک علم به اصطلاح یک علم تفسیری داریم نسبت به این بود، این تنجس در اینجا هست. از اون طرف یک معلوم بالاجمال داریم، این معلوم بالاجمال ما همون تنجس است. همون تنجس در اینجا به اصطلاح وجود دارد، نمی شود این طرف دیگر، در امر واحد دیگر نمی شود دو تنجس بر یک امر خارج در اینجا تعلق بگیره. تنجس تنجس است. وقتی که لباس نجس می شود دیگر لباس در اینجا چی؟ نجس شده است. بگیم لباس نجس شده است و نجس شده است، این تنجس میشه چی؟ دو مثل این. تنجس واحده دیگه. هاذا الثوب اما متنجس او متطهر، ان کان متنجس ولی اولی، باز اون تنجسش تعلق میگیرد چی؟ به این، چون این مورد دیگه خارج شد. دو تنجس که بر یک مورد هم نمیشود، دو تنم یک تنجس، چون صوب دوبار که متنجس نمیشه. فرض کنید که اگر الان این صوب متنجس شد بعد بول دیگه روش آمد، تنجس بر تنجس که نیامد، سومی هم که میاد دور میکنه بس میگیم تنجسان علا تنجسان علا متنجس، چهارمی هم تنجس بر تنجس، این که نیست. همون تنجس اول خودش اون تقبل حکم است و خودش موجب احتراز است. پس همین که این صوب الان متنجس شد، دیگر متنجس تفصیلی، وقتی صوب متنجس تفصیلی شد دیگر آن علم اجمالی اول نمیتواند معارضه کند با این علم تفصیلی. در عین وجود علم تفصیلی این مورد مصداق احد الطرفین علم اجمالی واقع بشه. چرا؟ چون اگر با وجود متنجس بخواد مصداق واقع بشه، لازمش این است که دو متنجس بر مورد واحد هر دو چیز رو بکنه. بابا محال اون اجتماع مثل دیگه، وقتی صبح متنجس دیگه متنجس دیگه، متنجس اون علا متنجس که ما دیگه نداریم. پس اگر اینطوره، اگر این فرض کنید که الان متنجس شد به یک تنجس، فرض متنجس شد به خمر، فرض کنید که به تنجس دیگر، این الان دیگه تنجسش خیلی دیگه مؤکد میشه. اگر سومی احمد دیگه رو یه کار دیگه کرد دیگه، این دیگه خیلی دیگه تنجسش دیگه عالی میشه. چهارمی احمد دیگه فرض کنید یه جور دیگه اینو نجسش کرد، این دیگه فرض کنید که اصلا نه، این که نیست، این فرق نمیکنه. چه این صبح به بول رضی این صبح متنجس بشه یا هزار نفر فرض کنید که این رو نجس بکنه، تفاوتی نمیکنه. با یک مرتبه در آب کر طاهر میشود، یک مرتبه در آب کن، و فرقی بین اشتداد و عدم اشتداد در تنجس اینام چی نداره. این میشه چی؟ میشه امتناع اجتماع حکمین مثلن بر موردی که بر مورد واحد. وقتی اینطور شد ما باید ببینیم کدام یک از علم تفصیلی یا علم اجمالی حاکم بر دیگری است، یا باید در اینجا این مورد علم اجمالی باشه یا باید مورد علم تفصیلی باشه. مورد علم تفصیلی که داریم بلعیان میبینیم، این که دیگه کاریش نمیتونیم بکنیم. آه شلوارشو در آورد، این بچه رو قشنگ وار از شبه در آورد، خدا خیرت بده. این ما را از حضورتون که صبح را از میشود که به علم تفصیلی خودش این صبح را متنجس کرد. وقتی که متنجس کرد، به محض تنجس علم اجمالی ما دیگه چی میشه؟ منحل میشه. چرا منحل میشه؟ به جهت این که دو حکم مثل این بر مورد واحد نمیشه. پس این مورد قطعاً از اطراف علم اجمالی خارج شد. از اون طرف امتناع تعلق علم اجمالی به مورد واحد، اونم که ثابت است، به این دیگه نمیتونه تعلق بگیره. علم اجمالی این مورد چی؟ مورد واحد میشه دیگه، طرف واحد میشه. پس بنابراین علم اجمالی بنابر فرمایش مرحوم حقیقتا میشه منحل، نه حکمن. حکم حکمن و تنظیرن رو میگیم. حقیقتا این علم اجمالی در اینجا چی میشه؟ علم اجمالی میشه منحرف. وقتی که منحرف شد دیگه در اینجا شک میشه، اون شک هم دیگه میشه شک بدوی در مورد دیگر غالب براعت و اتو. این به اصطلاح دلیل مرحوم آخونده و فیه مالا یخفا. بله کاری نداره علم اجمالی قائم به طرفه اینی وقتی یک از دو طرفه نزبیده نه نه اون یه مطلب دیگه است میخواد بگه
ما نجاست یک از طرف رو خارج کنیم یا اینکه با احراق ما یک طرف رو خارج کنیم.
ببینید ما الان در اینجا علم اجمالی ما اون مقدار که میتوان ثابت کنه مثبت هست این است که قابلیت علم اجمالی قابلیت برای تعلق به طرفین را دارد علل بدلیه، یعنی هم میتوانه متنجس اعدما متنجسون، هم قابلیت دارد بگیم که هازا متنجسون، هم قابلیت دارد بگیم هازا متنجسون علل بدلیه. درست شد؟ و این علم اجمالی، این علم اجمالی قائم است به طرفین لا به طرف واحد. طرف واحد که علم اجمالی معنا نداره، اصلا معنا نداره طرف واحد. علم اجمال همین که اجمال شما میگید یعنی طرفین. حالا صحبت در این است که یکی از این دو طرفین به علم تفصیلی از اطراف علم اجمالی خارج میشه، یعنی علم تفصیلی ما داریم، اون مسئله ریختن و اینها اون یه مسئله دیگه است. اصلا در اینجا به خود حکم شارع، خود حکم شارع اگر شارع میومد میگفتش که این طرف اصلا داخل در اطراف علم اجمالی نیست، چی میگفتی؟ این طرف داخل در اطراف علم اجمالی نیست. وقتی این طرف داخل نشه در اطراف علم اجمالی این یک طرف باقی مونه، امتناع علم اجمالی به طرف واحد هم که محرزه، پس بنابراین اون منحل میشه. حالا چی شارع بیاد بگه این طرف جزء علم اجمالی نیست، یا اینکه شارع بیاد بگه هازا متنجسون، اصلا هازا متنجسون. وقتی گفته هازا متنجسون بر این با فرض نجاست یقینی به واسطه علم تفصیلی نجاست محتمل که دیگه ولی صدق نمیکنه، میشه مثلین، یعنی قابلیت داشته باشه، قابلیت داشته باشه ما به این به دو عنوان بگیم نجس. ممکن نمیشه این هازا متنجسون، نه متنجسون زائدن، نه متنجسون ثالثن، نه متنجسون رابعن، یکی نداریم. هازا متنجسون وقتی متنجسون یعنی یه جبل احتراز هم خب ما این ازش احتراز میکنیم. اون علم اجمالی ما قائل به یه طرف بود، یعنی علم اجمالی میگه من میخوام تنجس رو ثابت کنم. یا قبل از اینکه تو بیای ما ثابت کردیم، قبل از اینکه تو بخوای بیای به احد و طرف این تعلق بگیری ما این تنجس ثابت کردیم. میگه خب دیگه برام موردی نمیمونه بخوام ثابت بکنم، این دیگه طرف واحد دیگه. البته اشکال وارد میشه متا نزدیک شما تو اکثر لا في الموارد مثلا من باب المثال اذا مثلا احنا نشوف اذا كان مثلا مورد ثلاث موارد ثلاث مثلا و علم اجمالي تعلق به واحد من هذه الثلاثه اطراف الخروج واحد احنا نساس بالشغل لانه هي بطرفين احنا نحكي عنه بالبكره لا بس احنا نشك انه بخروج هذا الطرف من ثلاثه الاطراف هل انحل علم اجمالي او لا ينحل لا علم اجمالي اول نفس استصحاب الاشتغال هو مثبت
جایی
که ما با علم تفصیلی قطع به نجاست این صور پیدا میکنم، ما قطع به عدم نجاست اولی پیدا نمیکنم. باشه، بالاخره این خارج میشه، بالاخره از مورد شبه خارج میشه. علم اجمالی اول به دو مورد تعلق داشت، یکی به این مورد، یکی هم به این مورد. با این مورد که الان خارج شد، با علم اجمالی به چی تعلق گرفته؟
خارج میشه از جهت اینکه ما قطع به چیز نجاست دومی پیدا کردیم.
دو تا نجاست که نداریم، ما یه نجاست داریم.
ما دو تا نجاست داریم. حکم دو تا نداریم.
حکم همین.
نجاست که داریم.
بله.
یعنی اون صبح به دو تا نجاست آلوده شده.
بله درست.
یکیش محتمل یکیش قطعی.
درست.
دو تا حکم نداریم.
بله.
دو تا نجاست که داریم.
بسیار خوب. مال
هم دو. احتمال اولی سر جا خودش باقیه.
نه دیگه چرا سر جاش باقی باشه؟
یعنی این که احتمال این که به نجاست اولی آلوده شده باشه.
این آیا؟ این آیا؟ فرض ما اینه الان که این متیقن و نجاست هست، آیا ممکن است همین که متیقن و نجاست همین نجس بالاجمال باشه یا نه؟
نجس بالاجمال به نجاست اولی
بله نداره، به نجاست اولی
پس همین که ممکن است به نجاست اولی باشه، اون وقت در عالم واقع یا این نجسه یا اون نجسه. این مورد که ممکن است به اون نجاست اول محتمل باشه، این از مورد علم اجمالی ما خارج میشه. وقتی خارج شد احتمال داره همین باشه دیگه. یه وقت میگیم نه، وقتی که ما علم تفصیلی داریم باز اون ابهام در ابهام خودش باقی میمونه، کاری به این نداره. ما میگیم نه، اینطوری کار نداشته باشیم. اینی که ما اول گیر کردیم بین این دو، به خاطر این است که دلیل دوم نیامد. چون هنوز دلیل فاصل نیامده، ما الان متحیریم این نجسه یا این نجسه. اما اگر یه دلیل فاصل آمد این را کنار گذاشت، خب احتمال میدیم اون علم اجمالی ما متنجس همین باشه یا نه، احتمال میدیم. پس بنابراین این احتمال اول بود یا نبود؟ این احتمال دیگه اول نبود. این احتمال یعنی این تساوی طرفین محتمل و نجاسه که اول داشتیم، یعنی الان 50-50 بود، 50 تا این متنجسه، 50 تا 50 هم این متنجسه. بعد از علم تفصیلی دیگه این 50 تا دیگه نیست، این شد 20 تا. چون احتمال نجاست در این موجب میشه به واسطه علم تفصیلی از طرف علم اجمالی خارج بشه، و با خروجش از علم اجمالی احتمال نجاست این را چیکار کرده؟ تضعیف کرده. نه اینکه این در مرحله 50 همین باقی مونده، این اومده خارج کرده. یعنی الان ما احتمال میدیم همین نجس معلوم به اجماله و همین هم نجس معلوم به تفصیله. خب بس بنابراین چقدر برای این باقی مونه؟ 50% یا نه؟ نه دیگه 20% باقی مونده. 20% دیگه خارج. 20 شک بعدی. اون در صورتی علم اجمالی ما محرز و مثبت بود که به قوت خودش باقی باشه. الان قوتش از بین رفته، الان شده شک بعدی. بسید که شما فرض بکنید که این صبح، الان این صبح مثلا یکی از این نقاط این صبح الان نجسه. فرض کنید که منباب مثال، حالا بگیم به اندازه فرض کنید یه نلبکی این لباس الان نجسه، نمیدارم کجاست. احتمال میدم مثلا فرض کنید که اینجاست، احتمال میدم اینجا رو ما میشوریم. وقتی که اینجا را شستیم، آیا آن احتمالی که نسبت به همه اطراف مساوی بود همان مساوی الان هست یا اون مساوی دیگه از بین رفته؟
از بین بره. اصلا احتمال بود ما دیگه قطعه به طهارت شبه بعدی پیدا نمی
کنیم. قطعه پیدا نکنیم. ما همون شبه برای ما کافیه. همین شبه بعدی برای ما کافیه. این علم جدید وقتی منحل به شبه بعدی بشه، مثل که شبه ابتدایی بشه. در شبهه بعدی و ابتدایی شما برائت جاری نمی‌کنید، طهارت جاری نمی‌کنید. در این جاری نمی‌کنید. چرا جاری نمی‌کنید؟ چون احتمال نجاست در همه اطراف مساوی است. 50% اینجا، 50% اینجا، 50% همه اینا میشه چی؟ 50%. من میگم 50% نیم نیم. ممکن در اینجا باشه. یکی از اینها را ما اصلا علی شیر خدایی آمدیم، یکی از این موارد را، این مقدار از لباس را از تحت شبه اومده خارج کردیم. وقتی خارج کردیم، آیا در تمام اینا اون احتمال سابق است یا کم شده؟ کم شده دیگه. در حالی که علم اجمالی تا وقتی منجز بود که اون احتمال شبه قوت خودش باقی بود. اشکالی که در نه حالا برید فکر کنید، اشکالی که به اینجا برمیگره به طبیعت معامله است، راجع به اون برید فکر کنید. این چیزا اشکال داره. اصلا در خود طبیعت معامله خلق شد. طبیعت معامله به اینجا نمیده. بندگان خدا نیست با منطق و فلسفه و اینها خیلی آشنا نیستن و قاطی میکنن دیگه.